سيدنا محمد بآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. فإن فيه عبارت خوندیم، بله، و فيه منع الانصراف. خب دو دلیلی که مطرح بود رو جواب میده. و فيه منع الانصراف، گفتید لفظ دین در آیه شریفه من بعد وصیت یوصی بها او دین، انصراف دارد به بدهی های غیر این رقمی. بگه اینو قبول نداریم. فإنا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقا بین ما اتلفه هذا الظالم عدوانا و بین ما اتلفه نسیانا ولا بین ما اتلفه عدوانا هذا الظالم و بین ما اتلفه شخص آخر من غیر ظلمه. این لا نجد فرقا یعنی در همه عنوان دین رو بدون احساس قرابت صادق میبینیم. عنوان دین در همه معنوسه. این ظالم مال کسی رو عدوانن غصب کرده یا نسیانن اتلاف کرده، کسی دیگری، یا اساسا اینجوری بگید، بعضی اینجوری فرمودن، گفتن همون جوری که بر قرض انسان عنوان دین صدق میکند، قرض کردی پس مدیونی، نسیه خریدی پس مدیونی. به همون نحوه وقتی که کم فروشی کنی بهت میگن مدیون. وقتی که مال غیر را بدزدی، به زور بگیری، اتلاف کنی، بهت میگن مدیون. عنوان مدیونون در همه بدون احساس قرابت حمل میشه. لا نجد فرقا بعد مراجعت العرف بین ما اتلفه و هاز الظالم عدوانن و آنچه که اتلفه و نسیانن، همش رو میگن دین. ولا بین ما اتلفه و عدوانن، این ظالم و آنچه که اتلاف کرده او رو شخص دیگری که حالا جز ظلمه هم نیست، شخص عادی، حالا گفتیم گوسفند کسی سر راه ماشینت قرار گرفت، گوسفند تلف شد، و میگن مدیونی، باید بپردازی. این یک اشکال. اشکال دوم، بله، یعنی در اطلاق کلمه دین بین این موارد هیچ احساس فرقی نمیشه. ما لفظ فقیه رو وقتی بخوایم در چشم پزشک مثلا استعمال کنیم، مقدار نامعنوسه. اما اینجاها که فرق نمی کنه. بله؟ نه، مخواد بگه همه دینه. همه دینه. میگه چه نسیان باشه، چه عدوان باشه، همش برش اطلاق دین میشه. چه این ظالم باشه، چه شخص غیر ظالمی، حالا یه وقت هست کسی خطاً مال غیر پیش پاش میاد تلف میشه، همه اینا رو به یک نحوه و با یک نگاه بهش میگن دین و میشه مشمول آیه شریفه من بعد وصیت یوصی بها او دین، میشه مقدمه بر توریث، مقدمه بر وصایا. مع انه اشکال دومه، میگه شما قبول دارید تو زمان حیات این شخص، اون شخص مدیونه. وقت بعد از مرگش میگید که مشمول آیه شریفه من بعد وصیت یوصی بها او دین نمیشه، مگر مرگ و زندگی او دخلی داره در صدق و عدم صدق دین. تا زنده است دینه، وقتی مرد دیگه دین نیست. معنه لا اشکال در جریان احکام دین بر او در حال حیاتش، یعنی عنوان دین صادق، احکام دین هم در زمان حیاتش باره. حالا احکام دین که باره چیه؟ من جواز المقاسم مالهی کما هو المنصوص. بلا شک طلبکارها میتونن برن از اموال این تقاص کنن، و تعلق خمس و استطاعت. ای تعلق خمس و استطاعت دقت کنید یعنی چی؟ ای توضیح میخواد. یه بحثی هست که آیا اگر انسان پول نقدی دست خودش نداره اما دست دیگران داره، آیا اینا باعث استطاعت میشه؟ آیا باعث آیا خمس بهش تعلق میگیره؟ از کس طلبی داریم؟ سر سال خمسیمون رسیده، آیا اون طلبی رو هم که داریم باید خمسش رو بدیم؟ خب معمولا میگن که اگر میتونی ازش بگیری بله. شما سال خمسیتون رسیده، 2 میلیون از زید طلب دارید که هر وقت مطالبه کنید بهت میده. الان سر سال خمسیت رسیده، اون 2 میلیون رو ولو نگرفتی باید خمسش رو بدی، جز مال همین سالت باشه. فرض کنید امسال من حتی اگر نگیری ولی میتونی بگیری، باید خمسش رو بدی. لازم نیست گرفته باشی، دستت باشه، ولی اگر میتونی بگیری باید خمسش رو بدی. اگر میتونی طلبها تو از بدهکارات بگیری، اون طلبهای موجود دویونی که اونا به تو دارن ممکنه باعث استطاعت تو بشه، اونا جزء اموال تو حساب بشه، تو مستطیع میشه. این و تعلق الخمس و الاستطاعت یعنی این. یعنی اگر ظالمی مال ما را غصب کرده و الان به ما مدیونه، اگر ما میتونیم این دین رو از او مطالبه کنیم و بگیریم ازش، حالا با زور یا با مقاصه، یا با مقاصه یا با زبان خوش خودش بیاره بده، الان اینی که دست اویه برای من مالک وظیفه خمس دادن میاره، باید خمسشو بدم. برای من استطاعت میاره، دخیل در اموال منه، باعث استطاعت من میشه. برای تعلق تکلیف خمس، تکلیف حج، لازم نیست اموال دست خودت باشه، اگه دست دیگرانم هست تو مستطیع میشی، تو خمس برات واجب میشه. مهم اینه که بتونی اونها رو مطالبه کنی بگیری. اگر میتونی باعث استطاعت بشه، باعث خمس میشه. خب اینا اگر دویون نباشه که احکام دین نباید بار بشه، چرا بار بشه؟ میگه در زمان حیات اینها باعث ترتب احکام دینه. فلو تم الانصراف، اگر انصرافی که شما میگید تمام باشد، لازم اهمال احکام منوطه به دین وجودن و عدمن من غیر فرق بین حیاتی و موته. اگر قرار باشه عنوان دین انصراف داشته باشه از اینجور اموالی، لازم بیاد اهمال، یعنی عدم ترتب، عدم ترتب احکامی که موضوعش دینه، المنوطه به دین. حالا منوطه وجودن یا عدمن، بدون فرق بین حال حیات او بین حال مرگ او. چجور شده حال حیات او دین حساب بشه، بعد از مرگ او جز دیون او حساب نشه؟ این زورگیر 50 تا فرش رو از ما غصب کرده، تو زمان حیاتش مدیون به ماست، ما میتونیم تقاص بکنیم؟ اگر میتونم تقاص کنم این فرشو الان سال خمسیم برسه باید خمسشو بدم. اگر شرایط دیگر حج فراهمه، اینا ممکنه برای من ایجاد استطاعت کنه، حج بر من واجب بشه. وقتی که این زنده است قضیه اینه، وقتی که این مرد دیگه دین نیست، اینا احکام دین برش بار نشه، معنا نداره که. بعضی از احکام وجودش منوط به دینه، بعضیش عدمش منوط به دینه. وجودش منوط به دین باشه مثل مقاصه، عدمش منوط به دین باشه مثلا عدم وجوب حج. اگر طلب نداری از کسی، مالی هم از خودت نداری، حج به تو تعلق نمیگیره. اما اگر طلبی داری از کسی، امکان وصولش هست، حج تعلق میگیره. اما سیره میگه خب سیره گفتید ناشی از بیمبالاتیه، اون که دلیل اعتبار نداره. سیره وقتی که نس در مقابل شک، اون میشه سیره مردوده دیگه. آیه شریفه من بعد وصیت یوصی به او دین، راد این راده این سیره است. ما من با اون چیزی که ادعا کرد از سیره نمیگیم نیست، هست. شیخ قبول داره که همچین سیره‌ای هست. بله. اما کبراش مشکل داره که این سیره ممزات باشه. این سیره مردوده. میگه این ناشی از قلت مبالات ناس است در دین. کما هو دیدن هم. اونجوری که میگه روش مردم است در بیشتر سیری که استمر رو علیها. ولذا لا یفرقون فی ذلک بین الظلمه و غیر الظلمه. میگه در جهت فرق نمیگذارن، حالا این مدیونی که مرده جزء سلاطین بوده و مال مردم میخورده و غارت میکرده، یا یه مغازه‌دار جزئی محل بوده کمفروشی میکرده. نه اون سلطان ظالم رو بعد از مرگش میشینن ورثه او، موقعیت دارهای اجتماعی رو ورثش میشینن بدهیاش و ظلماش رو حساب بکنن، نه همین مغازه‌دار خرد محل رو، اینم که میمیره و کمفروشی‌هاش و بچه‌هاش نمیشینن حساب بکنن بدن بعد اموال رو، همون اول اموال رو تقسیم بکنن. میگه فرق نمیده ولی نه آخر ادعای مستدل اینه که این سیره در مورد ظلمه است. میگه نه، این در مورد ظلمه فقط نیست، در مورد افراد دیگر هم هست. این ناشی از لا یفرقون بین ظلمه و غیر ظلمه، از کسانی که علم دارن به اشتغال ذمه‌شون به حقوق الناس از جهت حق ساده و فقرا. خمس و زکات نمیداده. یه وقت هست خب مثلا نماینده حکومت تو این منطقه از مردم زورگیری میکنه، یه وقت هست نه زورگیری به معنا نیست، اما خب زکات نمیده، خمس نمیده. میگه نه، اولاد و ورثه این دومی میشینن به دهیای پدرشون رو حساب بکنن بعد تقسیم کنن، نه ورثه اون اولیه. او من جهت العلم به فساد اکثر معاملاتی، یه پدری که بیشتر معاملاتش ربوی بوده، پدری که بیشتر معاملاتش ربوی بوده و باطل بوده، آیا بعد از مرگ او بچه‌هاش میشینن به دهیای پدرشون رو بدن؟ چون معاملات وقت فاسد باشه آنچرا که گرفته باید پس بده، بدهیه، تلف هم بکنه بدهیه. من جهت حق سادت و الفقراء او من جهت الان به فساد اکثر معاملاتی، ولا فی انفاز وسای الظلمه و توریس ورستهم بین اشتغال زممهم به عوض المطلفات و عرش الجنایه و بین اشتغالها به دیونهم مستقره علیهم من معاملات. میگه وقتی یک ظالمی میمیره و همچنین یک مغازه‌دار محل وقتی میمیره، ورثه او میشینند وصایاش رو اجرا میکنند، بعد از اجرای وصایاش هم بقیهش رو تقسیم میکنند. دیگه نمیگن این میت آیا مال مردم را تلف کرده بود بریم بدیم، دیهی به کسی بدهکار بود بریم بدیم. میگه و لا فی انفاز، یعنی لا یفرقونه، لا یفرقونه در انفاز، انفاز اجرا، اجرای وصایای ظلمه، وصایاشون رو اجرا میکنن، بعدم توریس ورثته، ورثه این ظلمه تقسیم میکنند، توریس ارث بردن، آنچرا که اموال بعد از وصیت بمونه ورثه‌شون تقسیم میکنند. فرق نمیگذارن، این ولا یعنی لا یفرقون در انفاز بین اشتغال زممهم به عوض المطلفات و عرش الجنایات. آیا این ظالم مشغول الذمه به عوض مطلفات عرش جنایات بود یا نبود؟ و بین اشتغال زممهم به دیونهم مستقر علیهم، بدهی هایی که مستقر بر اوناست، من معاملاتهم و صدقاتهم الواجبه، از ناحیه معاملاتشون، از ناحیه زکات و خمسشون، صدقاتهم الواجبه علیهم، خمس و زکات. بله میگه اینا، بله میگه شما اگر قرار باشه به این سیره تکیه کنید، پس همه حرفا رو بگید دیگه. در تمام این موارد بگید بله اینا خوب بکنن، سیره بر همینه. اینو که قابل قبول نیست. زوردارها حتی ممکنه بدهی پدرشون هم ندن، همون بدهی قرضشون. آیا ما بگیم حالا چون سیره برینه پس دیگه بدهی ها لازم نیست بدید؟ لا یفرقون بین اشتغال زممهم به دیونهم المستقر علیهم من معاملاتهم، مثلا نسیه خریده، سلم فروخته، و صدقاتهم الواجبه علیهم، ولا بین ما علم المظلوم فیه تفصیلا، فرق نمیذارن جایی که مظلوم معلومه به تفصیله، میدونن پدرشون تو زمان زندگیش از فلانی و فلانی زورگیری کرده، بعد از مرگ او نمیرن بپردازن، مظلوم معلومه به تفصیل باشه. و بین ما یعلم ما لم یعلم فانکه، دقت کنید خیلی نکته جالبی رو در قسمت میگه، میگه اگر قرار باشه مردم به آیه من بعد وصیت یوصی بها او دین عمل بکنن، اگر قرار بود عمل بکنن، بسیاری از ظلمه بعد از مرگشون برای ورثه‌شون چیزی نذاشتن، همه رو باید ورثه بدن به بدهی‌های اون پدرشون. وانی که میبینید اتفاقا همونا اموال مورث رو تقسیم میکنن و هیچ اعتنایی هم به بدهی‌های پدرشون نمیکنن. شما میخواید اینو سیره بدونید؟ فانک اذا تتبعت احوال الظلمه وجدت مستقر فی زممهم من جهت المعاوضات والمداینات مطلقا او من جهت خصوص اشخاص معلومین تفصیلا او مشتبهین فی محصورن. مداینات مطلقا یعنی بدون توجه به معاوضات، مداینات مطلق یعنی مطلق دویون. گفت که وجدت آنچه را که مستقر در زمم اینهاست از ناحیه معاوضات یا مداینات مطلقا، مداینات مطلق ممکن از ناحیه معاوضه نباشه، از ناحیه معاوضه ممکنه نباشه، از ناحیه اتلاف مال غیره، از ناحیه مهریه است مثلا، از ناحیه اتلاف مال غیره، از ناحیه غصبه. البته این مطلقا رو میتونید در مقابل این من جهتم بگیرید. مطلقاً یعنی چه طلبکارها معلوم باشن چه نباشن، او من جهت خصوص اشخاص معلومین تفصیلاً. این به چند تا بانک بدهکاره وقتی میمیره، به چند تا شخص بدهکاره، معلومه به تفصیل، یا مشتبهین در محصور. بالاخره این مغازه‌دار این محل بود، تمفروشی میکرد، میدونیم که بدهکار به افراد همین محله، حالا کیا معلوم نیست ولی خب افراد محل محصورن. میگه اذا تتبعت احوال زلمرا وجدت مستقر فی زممهم کافیان، کافیان مفعول دوم وجدت، وجدت مستقر فی زممهم کافیان فی استغراق ترکته، اون مستقر فی زممهم کافیست در این که ترکه اونها رو فرا بگیرد، همه ترکه رو ببره که مانع است از تصرف در ترکه به وصیت یا ارث. این به وصیت و ارث مطلب تصرفه که مانع اعمال وصایا میشه، مانع اعمال ارث میشه. اگر دویون ترکه رو فرا بگیره خب به وصایا عمل نمیشه دیگه، چیزی هم نمیمونه که بخوان تقسیم بکنن. و حالان که در ادامهش دیگه اینو نمیگه چون مشخصه، و حالان که میبینید تنها چیزی که بهش اعتنا نمیشه همین دویونه. در زلمه گردن کلوف معمولا این زلمه که میگه گردن کلوف دا، اصلا به اینا توجه نمیشه، حتی بدهی های رسمیش هم نمیرن بدن، همون قرضاشو، همون پیشفروشهاشو، نسیهاشو، اونا رو نمیرن بدن، اموالو تقسیم میکنن، نهایت به وصایا عمل کنن برای آبروشو. عمل به وصایا هم خیلی هاش برای تبعیت از حکم خدا نیست، برای آبروشونه. این گردن کلفت محل بوده، سرشناس بوده، وصیت کرده بعد از من فلان کار رو بکنید، بعد ازش اگر اجرا نکنن آبروشون میره. وصیت رو عمل میکنن، بعدم اموال رو تقسیم میکنن. اگر حساب آبرو خودشون نبود به وصیتش هم عمل نمیکردن. چون عمل به وصایا هم یک واجب شرعیه. اینا تو قید شریعت نیستن که. تو قید دنیان. حالا یا مال یا آبرویه. آبرو کسب کنن یا مال تحصیل کنن. عملی به وصایاشون هم برای کسب آبروی خودشونه، اگر نه همون هم عمل نمی کردن. و بل جمله فتمسک به سیرت المذکوره، تمسک به این سیره او هنو من دعوال انصراف از سابقه، این سستر از اون ادعای انصراف است که مطرح کردی. لذا این دوتا نمیتونه آیه من بعد وصیت یوصی بها او دین رو که دیون رو مقید مقدم میکنه بر توریث و بر وصایا تخصیص بزنه. فالخروج بها به این سیره از قواعد منسوسه مجمع علیها که تقدم دیون باشه بر ارث بر وصایا، خروج به این سیره از این نصوص غیر متوجهن صحیح نیست. وظیفه اینه که تا جایی که میدونن ورثه بدیهی ها رو از هر ناحیه ای اینا رو مقدم کنن بر وصایا. اگر قرار باشه بر رعایت نظر شرع، یک کسی که میمیره باید اگر احیانا این کس مغازه‌دار بوده و در مغازش معاملات ربوی انجام میداده، کم فروشی میکرده، البته تو جایش که محرزه، تو جایی که محرزه باید اینا رو مقدم بر تقسیم اموال کنن، اینا رو اول بپردازن، چیزی من اموال رو تقسیم دیگه. حالا مسئله تو سالسه مسئله عنوانش رو فقط عرض بکنیم، حالا تفصیل شالله بریم سراغ بی و اگر فرصتی شد بیبردنیم. این مسئله راجع به مالیات های شرعیه که حکومت های جائر ممکنه بگیرند. ببینید بحثی که گذشت بحث به نوعی بگید بحث یارانه ها بود که حکومت ها به مردم میدن، کالا ازش تعبیر به جوائز میکرد که مقداری هم بحث رو فراتر گذاشت، گفت حتی اون چرا که حکومت میفروشه میتونی بخری. بحثی که گذشت این بود آیا جوائز سلاطین جایزه؟ حالا یارانه ها یک بخششه، کارمندا که از حکومت ها حقوق میگیرن، ما به ازای عملشون رو میگیرن، آیا جایزه یا نه؟ این بحثی بود که شد. اما اینجا بحث گرفتنه، اینجا بحث گرفتنه. اگر مالیات های شرعیه رو که عمدتاً خمس و زکاته و همچنین خراجات اراضی خراجیه رو، یکی میگیم عمدتاً خمس و زکاته چون اراضی خراجیه در نواحی محدودیه، عمدتاً تو عراقه، اگر مالیات های شرعیه و خراجات اراضی خراجیه رو سلاطین جو جمع آوری کنن، آیا این دهنده ها برای او ذمه میشن؟ به اختیار خودت حق نداری ببری خمس و زکات تو به حکومت جائر بدی، بدی کفایت نمیکنه. اما اگر اونا نماینده میفرستن، مأمور میفرستن زکوات رو جمع کنه، خمس ها رو جمع کنه، خراج اراضی خراجیه رو جمع کنه، آیا این دهنده ها برای او ذمه میشن؟ بحث سر اینه. ما یأخذه السلطان المستحل اخذ الخراج والمقاسمه من الاراضی به اسم الخراج والمقاسمه و من الانعام به اسم زکات. یک بحث اینه که آیا اینا را که میگیرند این دهنده ها برای او ذمه میشن. یک بحث دیگرم که باز همینجا مطرحه اینه، اینا را که میگیرند باز دوباره حکومت اینا را ممکنه دوباره سرازیر کنه به سمت خود جامعه، حالا یا به اقشار خاص، سلطان جائر زکات ها را جمع بکنه میبره به فقرا میده، فقرا میتونن بگیرند، سهم سادات رو جمع میکنه میبره به سادات فقیر تقسیم میکنه، آیا سید فقیر میتونه بگیره؟ یا زکوات رو، اخماس رو، خراجات رو گرفته به فروش گذاشته، به فروش گذاشته برای عموم مردم، میتونن مردم بخرند. اینم یک بحثه. اونی که در این مسئله مطرح اینه. حالا لب به مطلب اینه که ما روایاتی داریم که این معنا براءت ذمه و نیز جواز اخذ برای شیعه تنفیذ شده. بله، البته قاعده اینه که برای ذمه نشی، حتی اگر به زورم میان میگیرن برای ذمه نشی. ببینید، اگر من یک بدهی به شما دارم، 100 دینار به شما بدهکار باشم، یک گردن کلفتی بیاد در خونه من بگه 100 دینار به فلانی بدهکاری، یالا بده به من، به زور از من بگیره، آیا من به شما برای ذمه میشم؟ نه. شما میگید به من چه؟ من بدهی به شما را تا به شما ندم برای ذمه نمیشم. برای یک کسی بیاد به عنوان طلب شما از من اونو از من بگیره، من که برای ذمه نمیشم. حالا سلطان جائر میاد در خانه زید که گندماش به زکات رسیده، زکات میگیره، زید برای ذمه میشه؟ نه، تو باید دوباره بدی، سه باره بدی. قاعده اینه. اما روایات داله بر اینه که اگر اومدن سراغتون گرفتن، برای ذمه میشید. به نوعی تنفیذ حساب شده از ناحیه دهنده، نگیرنده ها. ید ظالم امضا نشده، اما این دهنده برای ذمه شد. قاعده قطعا اینه که وقتی اینا گرفتند، باز دوباره سرازیر کردن به سمت جامعه، جایز نباشه بگیری، چون اینا دزدیه، اینا زورگیریه. مال دزدی و زورگیری رو سمت جامعه سرازیر کنن که نباید بگیرن مردم. قاعده اینه که جایز نباشه بگیری. باز روایات داریم که ائمه برای شیعه تنفیذ کردن، میتونید بگیرید، میتونید بخرید. اگر به فروش گذاشتن، زکوات رو جمع‌آوری کردن به فروش گذاشتن، شما میتونید برید بخرید. این روایات رو بررسی کرده. دیگه حالا انشالله اینا رو اگر رسیدیم متن رو بعدها بخونیم. بریم سراغ بحث بیع. شروعی داشته باشیم از بحث بیع. کتابتون رو آوردید یا نه؟ خدا رو شکر، الحمدلله. ما دیروز مقداری سرازیر شدیم، ولی خب خوب بهتر شد. خدا خیرتون بده، انشالله که سلامت باشید. حالا میخوای چهارشنبه است رو بذاریم بعد شروع کنیم؟ چهارشنبه است، یک چند لحظه، پنج دقیقه شو عرایز خارج از بحث باشه، باشه بحث دیگه انشالله فرد. نه خارج از بحث، حالا چهارشنبه است رو عرایزی که انشالله برای خودمون، این بدون تعارفه. دعا کنید اول خدای متعال اون چرا که عرض بکنیم، خود منو که یه حرفا رو دارم میزنم، توفیق بده که برای معنا مقام اجرا داشته باشیم، اجرا کنیم حرفا رو که عرض بکنیم. به این نقطه عرض بکنیم همیشه توجه داشته باشید. ببینید آدم بین خودش و خدای خودش باید بشینه حساب بکنه که کجای کار هستیم. بیشک هدف از آفرینش خوردن و خوابیدن و مال جمع کردن و اینا که نیست، لغوه. ما رو آوردن اینجا نه به این هدف. اصلا نمیره، هیچ سفیهی هم چی کاره نمی کنه. خدایی که اون آیات آخر سوره 8 معرفیش میکنه، او هم چی کاره کنه؟ موجود رو خلق کنی مدتی بخوره و بخوابه و بلوله و بعدم تمام بشه بره؟ قطعا یه هدفی در کاره. اون هدفی در کاره از آوردن انسان رو این کره در این مدت محدود عمر اینه که بشر در این مدت یک لقایی با امام معصوم پیدا کنه، تنش به تن او بخوره و با او همراه بشه. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. مرگ جاهلیت یعنی باخته به تمام معنا. این بیهوده آمد و بیهوده رفت. معرفت الامام هدف خلقته. انسان بشناسه و بعد از شناخت دو عنصر جوانه و جواره رو خرج او کنه و به اصطلاح با امام همراه بشه. کل عالم از اول خلقت تا انتهای خلقت، هر کسی که در دوران عمرش امام زمان خود را شناخت و با او همراه شد، این به هدف خلقت رسیده و الا خسرانه. معرفت امام، دلدادگی به امام و تسلیم جوارح به امام در حدی که انسان موفق بشه. بالاخره خود سرمایه دلدادگی سرمایه کمی نیست. خدا انسان رو جور خلق کرده که یک قلقه قلبی با خارج از خودش پیدا میکنه که بهش میگیم دلدادگی. حالا این متعلقش گاهی مقامه، گاهی ماله، گاهی شخصه. کسی دلداده شخص دیگری میشه، مرید اون میشه. همه همش اینه که با او باشه. این سرمایه دلدادگی رو آدم اگر خرج غیر مظهر اسماء تام از ما صفات خدا بکنه خسرانه. چون دل سراغ هر کجا رفت جواره هم به دنبال میره. یعنی همه توانهای جسمی خودش رو خرج میکنه برای اینکه به اونی که دلش بخواد برسه. یک دفعه میره فرصت تمام شده، همه چیز پایان پیدا کرده، هیچی نداره. نزا اونی که باید به او دل داد حجت خداست، اونی که باید جواره رو خرج او کرد توانهای جسمی رو، عمر رو، نیروی جوانی رو خرج او کرد حجت خداست و بر این اساس در قیامت رتبه ها مشخص میشه. هیچ دو نفری تو یک رتبه نیستن تو قیامت، هیچ دو نفری. حتی شهدای کربلا هیچ موقع حبیب ابن مظاهر به پای قمر بنی هاشم نمیرسه. خودشون با هم درجات دارن. یوم الحسرت که عرض میکردیم، این یوم الحسرت اصلا وقتی میگه یوم الحسرت همه در حسرتن، چون مقیاس که معصومه هر کسی میبینه با او فاصلش با دیگری متفاوته و هنوز با او فاصله داره و حسرت میخوره که چرا من جلوتر. حبیب ابن مظاهر حسرت میخوره که چرا مثل قمر بنی هاشم نبودن، چرا جای او نبودن. ازا حالا برسه به کسی که دیگه با اینا فاصله تباین کلی داشته، که اون کسی با این خاندان تباین کلی داشته، اون موقع چیکار کنه؟ هدف خلقت این عمری که حالا خدای متعال داده انشالله به 120 سال هم برسه، این رو قرار در این ظرف زمانی یک لقاء امامی پیدا بشه و به دنبالش همراهی با امام. این لقاء امام معرفت امامه و معرفت دنبال مقدمه همراهیه. حالا همراهی جوانحی قلبی ای که باید همیشگی باشه، که آدم دلش رو خرج غیر اینها نکنه. اگرم به چیز دیگری علاقه منده، از اون باب که او وابسته به این خاندانه علاقه مند باشه. اگر به بچه خودشم علاقه داره، از این باب که این بچهش مضاف به ایناست او رو دوست داشته باشه. محبت ها بخونه، محبت فی الله لله باشه و به دنبالش عمل کرد و جواره. آیه که میفهمد ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، خسران یعنی ذوب شدن اصل سرمایه که عمرته، ای که قابل انکار نیست. هر لحظه ای که میگذره داره از این یخ سرمایه شما ذوب میشه، قطرات از اون میره، کم میشه. دیروز رو میتونیم برگردانیم، ساعت قبل رو میتونیم برگردانیم، رفت دیگه، این خسرانه. مگر اینکه در این ظرف که رفت، یکی ایمان که بعد جوانه، عقد قلب، یکم عمل صالح که بعد جواره، این دو تحقق پیدا کنه. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احد. این عمل صالح تفسیر شده در روایات به معرفت الامام. اگر کسی میخواد لقاء رب پیدا کنه، معرفت الامام پیدا کنه. این که میگه من زار علی ابن موسی سلام الله علیه که من زار الله فوق عرشه، این همو لقاء رب دیگه. من کان یرجو لقاء ربهی فلیعمل عملا صالحا. اگر میخوای لقاء رب پیدا بکنی، به زیارت علی ابن موسی برو. من زار علی ابن موسی که من زار الله فوق عرشه. تعبیر راجع به امام هشتم سلام الله علیه و پیغمبر اکرم و سید الشهدا سلام الله علیه، راجع به این سه معصوم وارد شده این تعبیر. البته این معنای راجع به همه شون، اما در نقلم راجع به هر سه معصوم این معنا هست. بله؟ امام هشتم سلام الله علیه و پیغمبر اکرم و سید الشهدا سلام الله علیه. من زاره او کان که من زار الله فوق عرشه. اینو تطبیق، اینو در ذیل من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا در نظر بگیریم، چقدر با هم هماهنگ میشه. این فلیعمل عملا صالحا تفسیر شده به معرفت الامام. وقت معرفت الامام تو زیارات، تو احادیث میگه من زار علی ابن موسی که من زار الله فوق عرشه. زیارت لقاء دیگه. این معنا رو باید عرضمون اینه. ببینید متن عالم رو این تشکیل داده، ما هرچی از این غفلت کنیم باخته، ضرره. غفلت دیگه وای به حال وقتی که انسان خدای نکرده تو نقطه مقابل قرار بگیره، عناد پیدا کنه، او که دیگه حسابش شده است، او جز مغضوب علیهم میشه. یک بدبختی که همه ما رو گرفته، بی تعارف، شاید بگیم استثناء کم داشته باشه، و من خودم که احساس کنم جز بدبخت‌ترینام تو این نقطه، اینی که از نماز لذت نمیبره انسان. گاهی اگر احساس لذت کردید تو نماز، طعمش رو شاید حالا هر 500 تا نماز یکی شاید چشیده باشه، اما چیه سرش که انسان از نماز لذت نمیبره؟ پای زود ردش کنی، یکی نماز شما یه خونده، خوش به حالت که نماز تو خوندی، ما که هنوز نخوندی، خوش به حالت که خوندی، اتفاقا تو باید خوشحال باشی که هنوز داری میری، چرا لذت نمیبری؟ چون اون حقیقت نماز رو که عرض کردیم سابقا هم، این اهدنا الصراط المستقیم، اینو درک نکردیم. نیجی خوندیم اما به صورت تفصیلی بهش توجه بکنیم، بریم تو متنش دنبال بکنیم، کم بوده نبوده. شما فرض رو بذارید کسی با توجه تام شبانه روز 10 بار با توجه، 10 بار واجب، حالا مستحبات چم کار نداره، 5 تا نماز، هر نماز 2 تا حمد داره، 10 تا روز 10 بار با توجه به خدای متعال بگه که خدایا دست من رو در دست علی ابن ابی طالب قرار بده، شما اون لحظه ای که حالا تو مراسم 40 مثلا پیاده رفتید و میرسید به کنار ذریعه امیرمونی سلام الله علیه یا سید الشهدا سلام الله علیه، رفتید اونجا، اون لحظه اول چه حالی دارید؟ دستتون به ذریعه میرسه، چه حس و چه حرارتی تو درون خودتون احساس میکنید؟ اگر آدم هر روز اون رو تو نماز خودش تو اهدنا الصراط المستقیم حس کنه، روز 10 بار با اون احساس این جمله رو بگه، این به کجا میرسه؟ رحمت کنه های بهجت رو، نمازشون گاهی موقع قرائت منقلب میشد در نحوه ادای کلمات، نحوه ادای کلماتش معلوم بود چه انقلاب درونی توشه، این کلمه ها رو چجوری از دهنش در میاد و میگه، معلوم میشد که همه توجهش به واقعیت. خدا رحمت کنه مطهری رو میگه، یک نفری از این پرسید که موقع نماز چیکار میکنی حواس جمع بشه، که جواب دادم که به معانی آیات توجه میکنم. میگه از این پرسید پس تو کی نماز میکنی؟ یکی به معانی توجه کنی که این نماز خوندن نیست، یه حواس جمع شدن نیست. اون چه که تو نماز باید مورد توجه بگیره ورود به معانیه، نه توجه به معانی. توجه که باشه بیرونی به معانی توجه میکنه، ورود به معانی یعنی اهدنا الصراط المستقیم که به خدا گفته میشه، دعاست این دیگه. اون حس و حال رو داشته باشید که بعد از مدتها موفق شدید به جوار امیرالمومنین سلام الله علیه دستتون به ذریع حضر، اون وقت چه حس، مخصوصا اول بار گرفتید، اول بار گرفتید و چه حسی براتون ایجاد کرد؟ اگر اون باشه او از نماز کسی سیر نمیشه که، اون خوب نیست. اینه معرفت امام و همراهی با امام، اینو باید از خدا خواست و باید تمرین کرد و باید توجه داشت که این سرمایه است، بقیهش همه لغوه، بقیهش همه لغوه. اگر در راستا باشه ارزشمنده، در راستا نباشه لغوه و مضره. خدا ان شاء الله توفیق بده.
سلام علیکم. جو داشتم از این کار بالا رو. آقا جان من